راډیو د نن ورځې د ورستۍ خبری مجلې بار رسیدلې ده. مليها احراری وړاندې کوي. خراغلی
تشکر فریده جان. شما ماندنه باشین و سلام به شنوندگان عزیز. در این مجله نیم ساعته خبری تحولات افغانستان منطقه و جهان رو پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید در حمله انتحاری در ولایت کاپیسا امروز 10 عسکر فرانسوی کشته و یا زخمی شدند و هم قرار است نشست مشورتی به شرکت قوای سگانه شورا به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه در افغانستان به زودی برگزار شود. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
فرانسه تایید کرد که 4 سرباز این کشور امروز در حمله مخالفین مسلح در ولایت کاپیسا کشته شدند. اسلام آباد اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را رد کرد که گفتند پاکستان برای دور کردن پناهگاه‌های دهشت افغانان از خاک این کشور تلاش‌های کافی انجام نداده است. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی این کشور درباره نزاع جاری در سوریه رو به افزایش است، ولی مسکو باز هم مخالف است که علیه رژیم این کشور از قوای خارجی استفاده شود. مشروع اخبار فرانسه تأیید کرد که 4 سرباز این کشور امروز در حمله مخالفین مسلح در ولایت کاپیسا کشته شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور فرانسه میگوید که در این حمله 5 عسکر فرانسوی نیز زخمی شده و وضعیت 3 تن آنان نگران کننده میباشد. پیش از این مقام‌های محلی ولایت کاپیسا گفته بودند که در حمله انتحاری قبل از ظهر امروز در ولسوالی نجراب این ولایت 6 سرباز فرانسوی کشته و 4 تن دیگر آنها زخمی شدند. بریگادیر جنرال کارستن جاکوبسن سخنگوی آیساف درباره این حادثه چنین میگوید: با غم و اندوه بسیار زیاد صبح امروز آگاهی حاصل کردیم که آیساف 4 سرباز خود را در یک حمله انتحاری در شرق افغانستان از دست داد. ما بسیار غمگین هستیم و بدیهی است که افکار ما در این لحظه با اعضای خانواده و وابستگان کسانی که جان سپردن می باشد. طالبان مسلح ادعای کشته شدن 11 تن از عساکر فرانسوی را در این حمله کردند. به اساس گزارش ها فرانسه بیش از 3000 سرباز در افغانستان دارد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است که 2000 سرباز این کشور را تا پایان سال جاری از افغانستان خارج می سازد. وزارت داخله افغانستان قماندان امنیه و مدیر محبس ولایت سرپل را از وظایفشان برکنار کرد. اعلامیه وزارت داخله میگوید این افراد بنابر غفلت وظیفوی در پیوند به حادثه زندان سرپل از وظایفشان برکنار شدند. اعلامیه میافزاید که قماندان امنیه و مدیر محبس سرپل با شمار از مسئولین زندان برای انجام بررسی‌های بیشتر به کابل فرا خوانده شدند. این اقدام از سوی وزارت داخله در حال صورت میگیرد که گفته میشود شمار از زندانیان پس از انفجار ماین شام روز پنجشنبه از زندان سرپل موفق به فرار شدند. وزارت داخله از برکناری قماندان امنیه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا نیز خبر می‌دهد. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این قماندان نیز بنابر غیابت زیاد و غفلت در وظیفه‌اش از این سمت برکنار ساخته شده است. مسئولان قماندانی امنیه غور از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی 400 این ولایت خبر می‌دهند. دلاور قماندان امنیه غور به رادیو آزادی گفت این قماندان که مولوی نور احمد نام داشت شب گذشته در جریان عملیات نیروهای پلیس با 2 افرادش کشته شد و افزود با کشته شدن این شخص وضعیت امنیتی در ولسوالی 400 بهتر خواهد شد. گروه طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. گزارش ها از ولایت کنر می رسانند که در نتیجه درگیری میان سربازان اردوی ملی و طالبان مسلح در ولایت کنر 3 سرباز اردوی ملی زخمی شدند. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت این درگیری شب گذشته در ولسوالی شیگل رخ داد. آقای واصفی در مورد تلفات افراد طالبان در این درگیری چیزی نگفته است. در انفجار یک ماین در ولسوالی خوگیانی ننگرهار 3 تن کشته و زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در مقابل خانه حاجی نظیر یکی از باشندگان این ولسوالی بوده است. به گفته وی در این حادثه حاجی نظیر کشته شده و 2 عضو خانواده او زخمی شدند.
رادیو آزادی
اسلام آباد اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را رد کرد که گفتند پاکستان برای دور کردن پناهگاه‌های دهشت افغانان از خاک این کشور تلاش‌های کافی انجام نداده است. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به پاکستان هشدار داده گفت اینکه اسلام آباد تلاش‌های کافی را برای دور کردن لانه‌های دهشت افغانان انجام نداده، حوصله آمریکا هم سر رفته است. یک خبر دیگر از پاکستان می‌گوید که افراد مسلح 4 پلیس محافظ خط آهن را در خارج از شهر کویته امروز به ضرب گلوله کشت. یک افسر پلیس به نام شوکت علی گفت مقامات محلی پس از آن به حالت آماده باش در آمدند که گزارش‌های بمب‌گذاری در خط‌های آهن را دریافت کردند. مسئولیت حمله امروز را کدام گروهی به عهده نگرفته است. وزیر خارجه روسیه میگوید نگرانی این کشور درباره نزای جاری در سوریه رو به افزایش است، ولی مسکو باز هم مخالف است که علیه رژیم دمشق از قوای خارجی کار گرفته شود. اما به هر حال سرگی لاوروف امروز در مسکو به خبرنگاران گفت اگر خود مردم سوریه تصمیم بگیرند روسیه با کنار رفتن بشار الاسد از قدرت مخالفت نشان نخواهد داد. او بار دیگر خواستار شد تا به تهران که هم پیمان خیلی نزدیک دمشق پنداشته می شود فرصت میانجیگری برای حل بحران داده شود. روسیه در حال برای یک کنفرانس بین المللی درباره سوریه تلاش میکند که جامعه جهانی از کشتار روز افزون غیر نظامیان در این کشور منزجر میباشد. فعالان میگویند حداقل 17 نفر در نتیجه آتشباری نیروهای دولتی در شهر درعا در جنوب سوریه امروز کشته شدند. وزیران مالیه حوزه چلش یورو در کنفرانس تلفنی امروز خود تقاضای احتمالی هسپانیا برای کمک مالی را بررسی میکنند. اسپانیا امکان دارد این کمک را برای تقویت سیستم بانکی خود که با مشکلات زیادی روبروست تقاضا کند. قرار است گروه کاری حوزه یورو که متشکل از مقامات ارشد وزارت‌های مالیه می باشد قبل از این کنفرانس برای گفتگوهای مقدماتی گرد هم آیند. و انظار جهانیان به سوی اوکراین که نخستین دو بازی جام سال 2012 فوتبال اروپا را امروز میزبانی می‌کند متوجه است. در بازی‌های امروز در این کشور هلند در برابر دنمارک و آلمان در برابر پرتغال بازی می‌کند. طرفداران تیم‌های آلمان و پرتغال هر کدام پیروزی تیم مورد نظر خود را پیش بینی کردند. یکی از طرفداران تیم آلمان چنین گفت:
3-1 به دوچان زارش.
3 در مقابل 1 برای آلمان کافی است. اما یک طرفدار تیم پرتغال پیروزی تیم خود را یقینی دانسته چنین گفت: البته ما برنده خواهیم شد. ما 2-0 برنده خواهیم شد. آیا ما برنده می شویم؟ بله. مربی پرتغال در آستانه بازی امروز از تیم خود تقاضا کرده که با کشور خود خوشی فریاد و هل هل آفرین بیاورند. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. در حمله انتحاری در ولایت کاپیسا 10 عسکر فرانسوی کشته و یا زخمی شدند. یک شاهد عینی میگوید
در منطقه جرهان خارجدره نجات تمره انتحاری بالای قوای فرانسوی که اجرا شده در این منطقه 6 نفر فرانسوی کشته 4 نفر.
در ملاقات میان رؤسای جمهوری افغانستان و چین سند همکاری های جدید استراتژیک میان هر دو کشور اعلام شد. قرار است نشست مشورتی به اشتراک قوای سه‌گانه شورا به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه برگزار شود و کار روی استخراج نفت و معادن در هرات به زودی آغاز می‌گردد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها شنیدید که فرانسه تایید کرده است 4 تن از سربازان آن کشور در حمله مخالفان مسلح در کاپیسا کشته شدند. در اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور فرانسه پخش شده آمده است که در این حمله 5 عسکر فرانسوی نیز زخمی گردیدند و وضعیت 3 تن آنان نگران کننده میباشد. پیش از این مقام‌های محلی ولایت کاپیسا گفته بودند که در یک حمله انتحاری پیش از چاشته امروز در ولسوالی نجراب این ولایت 6 عسکر فرانسوی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. طالبان مسلح ادعای کشته شدن 11 تن از افسر فرانسوی در این حمله را کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش می‌دهد.
سلطان محمد صافی ولسوال نجراب در مورد این رویداد در تماس تلفنی از محل به رادیو آزادی گفت:
در منطقه جرهال خارجدره نجراب تمالی انتحاری بالای قوای فرانسوی جای شدند.
شماری از شایدان عینی از باشندگان محل میگویند اجساد و از زخمی شدگان توسط تیاره از محل انتقال داده شدند.
ما سیف الله نام دارم، یک دکاندار هستم از بازار نجراب. ما دیدیم بر ما معلوم میشه دنمونجا یک بچه بود، نوجوان بود، او همون بسون فرانسایی ها رو همون اونجا فرانسایی ها جمع شده بود، همونجا ما سونی سعی میکرد یک دم درست شد، از اونجا تا شده بودم خدا هم کدی کدام اکی شورا داشتن چیز میگفتن اونجا که درست شده که ما هم در دکان دار آمدیم که پس بر بادیم دو ملکی اونم اونجا زخمی افتیده بود، دیگر می فرانسایی ها از 16-17 دانام زیاد بود، او دو تا تیاره پاشد کل شبانه کرد.
اسم من جاوید است، از ولسوالی نجراب دمی کلینیک شیخ عیسی و واحد یک مریض آوردیم. یک دفعه انتحاری خود انفجار داد، باز یک دو تا نفره ملکی هم زخمی بودن و مردم دیگه فرانسوی که بود زخمی است و مردهش زیاد است، از زخمی کده باز دو تا تیاره آمد مرا نمانده نمی سهر کلگی اردوی ملی و امنیت والا آمده بود.
مسئولیت این رویداد را طالبان به عهده گرفته و از ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در تماس تلفنی از جای نامعلوم گفت این حمله توسط یک جوان افغان که از باشندگان منطقه 14 کابل است با واسکت انتحاری انجام شده و در نتیجه این حمله 12 تن از نیروهای فرانسوی کشته و 2 تن از افراد ملکی زخمی شدند. اما مسئولین دولتی با رد این ارقام ارائه شده از سوی طالبان میگویند 6 تن از نیروهای فرانسوی کشته و 4 تن از آنان زخمی شدند. با گفته شماری از منابع مسئول در جریان سال جاری این سنگین ترین حمله به جان نیروهای فرانسوی است که در ولایت کاپیسا 10 تن از این نیروها کشته و زخمی شدند. احمد حنایش، رادیو آزادی، کاپیسا.
از حمله انتحاری امروز در ولایت کاپیسا شنیدید که 10 عسکر فرانسوی در این حمله کشته و یا زخمی شدند. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفته از فرانسه ما آینده به خروج قوای خود از افغانستان آغاز میکند و تا ختم امسال تمام قوای خود را از افغانستان بیرون میکشد. وی گفت از سربازان قربانی در سطح ملی در فرانسه یاد بود به عمل خواهد آمد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:42 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت افغانستان در نظر دارد تا نشست مشورتی را به منظور اصلاحات بیشتر به شرکت اعضای قوای سه‌گانه شورا برگزار کند. به گفته این عده از وکلا، رئیس جمهور کرزی از رئیس ولسی جرگه خواسته است تا اول ماه سرطان تمام اعضای این جرگه را با کابل فراخواند. حکومت افغانستان تا حالا در مورد آجندای نشست نگفته است، اما اعضای ولسی جرگه در مورد نظریات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی.
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی در این نشست با اعضای قوای سه‌گانه در خصوص حکومتداری خوب و مبارزه با فساد مشوره های را انجام خواهد داد. به اساس گزارش ها رئیس جمهور افغانستان از عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه خواسته است تا تمام اعضای این جرگه را تا اول ماه آینده شمسی به کابل فراخواند. دکتر نقیب الله فایق رئیس کمیسیون صحت و جوانان ولسی جرگه به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس ولسی جرگه در یک مجلس خصوصی در مورد راه اندازی این نشست با آنان آگاهی داده است. با گفته ای وی در این نشست که به اشتراک اعضای هر سه قوا راه اندازی خواهد شد، حکومتداری خوب از موضوعات مورد بحث خواهد بود.
روز جمعه تعدادی از وکلا از طرف رئیس ولسی جرگه در خانهشان دعوت شد. رئیس پارلمان در صحبتش گفت که رئیس جمهور کرزی از طریق تلفن بر اونا هدایت داده که از همه وکلا و همچنان بر رئیس مشتان جرگه از همه سناترا تقاضا بکنه که در اول سرطان در کابل جمع شوند و جلسه مشترک هر سه قوا را دایر بکنند و آجندای زی حکومتداری خوب عنوان شده.
آقای فایق افزود که شماره از وکلا به روز یکشنبه در کابل گرده هم خواهند آمد و در زمینه حکومتداری خوب تبادل نظر خواهند کرد. اعضای شورای ملی افغانستان سر از 15 جوزای سال جاری برای 1 ماه رخصتی تابستانیشان را آغاز کردند. در همین حال فرهاد عظیمی منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور مطابق قانون اساسی صلاحیت دارد تا اعضای شورای ملی را به هدف بحث روی موضوعات مختلف فراخواند. آقای عظیمی به این باور است که حکومت با راه اندازی این اجلاس در صدد آن است تا حالا میان قوه‌های سه‌گانه کشور هماهنگی ایجاد شود.
جامعه جهانی تا وقتی که در افغانستان حضور داشتند، پولای زیاد را به افغانستان به عنوان کمک به مردم افغانستان اعطا کردند. توالات در نحوه شفافیت مصرف این پولا وجود دارد. آقای کرزایی را به خوبی می‌داند که خارجی‌ها بلخص اروپایی‌ها چه خواستایی از آقای کرزایی دارند. بنان اینا می‌خواهند که یک سلسله هماهنگی‌های را بین قوای ثلاثه دولت ایجاد بکنه و این خود نماینگر کینه‌توزی و همچنان اش فصلی آقای کرزایی بس به پارلمان افغانستان بلخص ولسی جرگه افغانستان است.
ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده است که چنین یک نشست در آینده راه اندازی خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان که بعد از چاشت روز شنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت تا حالا اجندای این نشست مشخص نشده است. در حال گفته میشود که حکومت افغانستان به هدف جستجوی راه حل در زمینه مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومت داری خوب در این کشور نشست را با اعضای قوای سه‌گانه برگزار می کند که موجودیت فساد یکی از مشکلات عمده در افغانستان خوانده می شود. انتقادهای موجودند که تلاش های حکومت در زمینه از میان برداشتن این پدیده نتیجه مطلوب نداده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اعلامیه مشترکی که میان رهبران افغانستان و چین امضا شده است سبب همکاری های بیشتر میان اداره های هر دو کشور خواهد شد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری گفت بر اساس این اعلامیه کار روی ترتیب سرعت همکاری های استراتژیک با چین آغاز شده است. برخی از کارشناسان افغان در این حال روابط افغانستان با چین را مهم میخوانند و میگویند موقعیت افغانستان و موجودیت منابع طبیعی دست نخورده در افغانستان باعث تمایل چین به داشتن روابط دراز مدت با افغانستان شده است. باز هم از فریبا واحدی گزارش داریم.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند پس از نشر اعلامیه مشترک میان افغانستان و چین تلاش های جدی در زمینه عملی شدن مواد شامل این اعلامیه صورت میگیرد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت با پخش این اعلامیه مشترک کار بالای تهیه سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور آغاز شده است. آقای فیضی در مورد توافقاتی که افغانستان و چین با آن دست یافتند جزئیات بیشتر ارائه کرد.
صورت گرفت که کمیسیون مشترک اقتصادی که میان دو کشور وجود داره باید از این کمیسیون استفاده مزید صورت بگیره تا روابط تجارتی و روابط اقتصادی میان افغانستان و چین گسترش پیدا کنه و همچنان چین اعلام کرد که سرمایه گذاری خود دیگه هم تشویق میکنه که در افغانستان سرمایه گذاری کنه. چین همچنان با افغانستان موافقه کرد که در عرصه های فرهنگی، تعلیمی، در عرصه صحت، رسانه ها و بخش های مختلف دیگر همکاری های خود با افغانستان ادامه خواهد داد.
افغانستان و چین به روز جمعه اعلامیه مشترک را در بیجینگ نشر کردند. بر اساس یک نسخه از این اعلامیه که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است، پس از این همکاری ها در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی میان کابل و بیجینگ گسترش خواهد یافت. افغانستان تعهد سپرده است که در مسائل تایوان، تبت و سینگیانگ از موضع چین حمایت خواهد کرد. بر مبنای این اعلامیه چین از روند صلح و مصالحه در افغانستان حمایت می نماید. افغانستان و چین در این اعلامیه تمامی اشکال تروریسم، افرادگرایی، جدایی طلبی و جرایم سازمان یافته را به شدت محکوم کردند. در همین حال شمار از کارشناسان امور اقتصادی روابط افغانستان با چین را مهم خوانده و میگویند موقعیت جغرافیایی و منابع سرشار طبیعی افغانستان سبب شده که چین به دوستی با افغانستان تمایل بیشتر نشان دهد. امیدالله فاروقی یکی از این کارشناسان:
این اشخاص به ترانزیت افغانستان علاقمند هستند، زیرا آنان از راه تاریخی ابریشم افغانستان به خاطر ترانزیت استفاده کرده اند و یک بار دیگر این را نقش و اهمیت خود را باز خواهد یافت. به همین ترتیب چینایی ها علاقمند هستند تا به خاطر پیشرفت صنایع و تولیداتشان از منابع طبیعی افغانستان استفاده کنند. آنان می خواهند تا زمینه انتقال نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی از راه های ترانزیت افغانستان برایشان مهیا شود.
زمینه برابریشید اقتصادی.
بانک چین از لحاظ سیاسی در افغانستان تا کنون کدام نقش فعال نداشته است، اما فعالیت های اقتصادی چین در افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر محسوس است. همکنون چین یکی از بزرگترین سرمایه گذار در عرصه معادن افغانستان خوانده می شود. گفته می شود که چین در این بخش تا حال 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گزارش هایی را به شدت رد کرده است که گفتند وی به دنبال افشای دوسیه فساد اداری وزیر انرژی و آب افغانستان به بیرون از افغانستان فرار کرده است. عزیزالله لودین امروز در نشست خبری در کابل گفت برای فرار وی از افغانستان دلیلی وجود ندارد. آقای لودین میگوید در حالی که متهمین غصب زمین فرار نمی کنند و هرگز فرار نخواهد کرد، وی خواهان حمایت سیاسی از خودش در مبارزه جاری علیه فساد اداری شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مصطفی بشارت.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید تا زمانی که اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری در داخل حکومت این کشور موجود نباشد، محو این پدیده از افغانستان دشوار خواهد بود. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل یک بار دیگر وزیر انرژی و آب و افرادی را که در حمایت او در هرات قرار دارند به دست داشتن در فساد اداری متهم کرد. وی گفت که دوسیه قضیه غصب زمین از سوی محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب تنها از سوی وی ترتیب نشده، بلکه 8 وزارت بالای این قضیه کار کرده اند. آقای لودین همچنان لوی سارنوالی افغانستان را متهم به بی‌توجهی در قسمت بررسی دوسیه وزیر انرژی و آب کرد و گفت که این نهاد از دریافت این دوسیه اظهار بی‌خبری کرده است.
ما به شرایطی آمدیم که قانون میبینه چشمای خود فکر میبینه. کی به چنگال قانون آمد؟ هموز ضعیف بیچاره که 100 دلار گرفته. تا حال شما شنویدین که یک آدمی که این وزن داره در دستگاه ولو که هر کار کرده به چنگال قانون آمده باشه؟ قانون ما چنگال نداره. آله چنگالایش بکل فلج است. محو فساد اداری ارادی سیاسی قوی از طرف دولت ضروری است که بدون ترس خوف از این که او تفنگ دار است یا ای قوی است یا او به گروپ تعلق داره یا بی زبان یا بی قوم، به مصلحت ملت افغانستان و بر بهبود ملت افغانستان باید مسائل بیشتر از این حد که لازم است جدی بگیره.
تلاش نمودیم که در مورد اظهارات آقای لودین با مقام‌های لوی سارنوالی افغانستان صحبت نماییم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به انجام این کار نشدیم. دکتر عزیزالله لودین نزدیک به 2 ماه قبل محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان را متهم به غصب زمین در ولایت هرات کرد و سپس به خارج از این کشور رفت. اما آقای لودین این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که جهت اشتراک در کنفرانس بین‌المللی شفافیت عازم جرمنی شده بود و سپس جهت بازدید از خانواده‌اش به آمریکا رفته بود. آقای لودین در بخشی از سخنرانیش گفت که یکی از دلایل افزایش فساد اداری در افغانستان تعدد ادارات مبارزه با فساد اداری است.
ببینیم بدبختی در مملکت تا کدام حد است. یک کمیسیون به نام مک تیار میکنن. مک یعنی چی؟ مونیترینگ ایوالویشن. و این کمیسیون به اساس پیشنهاد آقای عثمانی که وقتی رئیس بوده درست شده. حال شما بودجه از این کمیته را پرسان کنید، مک دیدم از 1,800,000 دلار زیاد میشه. یک سکرتر جنرال از اینا یک خانم است که لسانسه، گفتن 24,000 دلار معاش. اینا همه مو شکایت است که رئیس جمهور کرد که ادارات موازی سبب فساد اداری میشه.
رئیس عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که تا حال در زمینه کاهش فساد اداری در این کشور کارهای لازم صورت نگرفته و به گفته وی این پدیده به شکل گسترده در ادارات حکومتی افغانستان وجود دارد. در حال یک مقام برحال حکومتی افغان به غصب زمین در این کشور متهم می شود که به گفته آقای لودین از این قبیل دوسیه ها بیشتر موجودند. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارشی از ولایت هرات داریم در رابطه با وضعیت معادن و معادن دست نخورده در این کشور که مقامات محلی هرات از استخراج معادن مس در هرات و هم استخراج نفت در بعضی از نقاط هرات در آینده نزدیک خبر می دهند. استرای کریمی گزارش دارد.
دکتر داود صبا ولی هرات گفت بیش از 30 شرکت خارجی برای بررسی وضعیت معادن هرات به این ولایت آمدند و کار داوطلبی معدن مس شیدا در ولسوالی ادرسکن هرات به زودی آغاز خواهد شد. ولی هرات گفت در سال جاری معدن مس شیدای هرات به داوطلبی گذاشته می شود و در سال آینده عملا کار استخراج آن آغاز خواهد شد.
ما در سال جاری هم روی بدو طلبی گذاشتن معدن مس شیدا در ولسوالی ادرسکن کار میکنیم که حدود 30 چند کمپانی بین المللی علاقه گرفتن و 22 کمپانی داوطلب مزایده هستند که از طریق وزارت معادن صنایع در کابل کار صورت خواهد گرفت و ان شاء الله سال آینده کار عملا در اینجا آغاز خواهد شد.
ولی هرات افزود در پهلوی داوطلبی گذاشتن معدن مس هرات برای بهره برداری معدن نفت در مناطق تیرپل ولسوالی کهسان و جستجو در ساحه نفت خیز کشک نیز آغاز می‌گردد.
با این ترتیب ما روی استفاده و بهره برداری از ساحه نفت خیز تیرپل در ولسوالی کهسان هم کار می‌کنیم. امیدوار هستم وزارت محترم معدن بتونه این را به زودترین فرصت به مزایده بگذارد. علاوه از او ساحه شمال ولایت هرات که به نام ساحه کشکی هست، یک ساحه گازخیز است به احتمال قوی. فعلا بودجه ها برای مطالعات از این فراهم شده و امیدوار هستیم عنقریب مطالعات جیوفیزیکی برای تثبیت از این ساحه به پایان بیفته و بعدا با وزارت معدن را بدن طلبی کنه.
از جانب هم حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران هرات استخراج معدن نفت برای تولیدات داخلی شهرک صنعتی را با ارزش خوانده به رادیو آزادی گفت.
شلا امیدوارم که قدم برداشته باشه و برای رشد اقتصادی افغانستان به خصوص استخراج نفت در قسمت تولیدات داخلی برای استفاده از مواد سوختی که مورد ضرورت فابریکات صنعتی ما در شرک صنعتی هرات است بسیار مفید و ارزنده خواهد بود و یک زمینی رقابت مثبت برای رشد تولیدات داخلی مساعد خواهد ساخت.
و افزود با استخراج معدن هرات صدها فرصت شغلی برای شهروندان هرات ایجاد خواهد شد و تجارت در ولایت بیش از پیش رونق خواهد یافت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید پاکستان اتهامات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را رد کرده که گفته است پاکستان برای جنگجویان افراطی اجازه می‌دهد از قلمرو پاکستان جهت انجام حملات بر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان استفاده کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌های خبری بازتاب یافته است از مقیم نایب می‌شنوید.
پاکستان اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا روی پناهگاه‌های امن برای جنگجویان افراطی در این کشور را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای که روز شنبه به نشر رسانیده گفته است، احساس می‌کنم وزیر دفاع آمریکا برخی از مسائل بسیار مغلق را که در مبارزه با افرادگرایی و تروریسم با آن در حال برخوردند، خیلی ساده و بسیط می‌داند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده است ما قویاً معتقد هستیم که چنین بیانات بی‌جا بوده و در تأمین صلح و ثبات در منطقه کمک نمی‌کند. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در جریان بازدیدش از افغانستان گفت که تأمین ثبات در این کشور تا زمانی که جنگجویان افراطی در پاکستان پناهگاه‌های امن داشته باشند دشوار خواهد بود. لیون پانیتا گفت این خیلی مهم است که پاکستان گام‌هایی را بردارد. وی گفت مسئله پناهگاه‌های امن به طور فزاینده نگران کننده می باشد. پانیتا اضافه کرد کاسه صبر ما لبریز شده است. مقامات آمریکایی بعضن پاکستان را شریک غیر قابل اعتماد در جنگ علیه افراطیت میپندارند و تقاضا دارند تا علیه گروه‌های افراطی مستقر در مناطق قبایلی پاکستان نزدیک به سرحد با افغانستان اقدامات شدیدتری را انجام دهد. وزارت خارجه پاکستان در این اعلامیه نوشته است که این کشور به تکرار گفته است که اجازه نخواهد داد تا از قلمروش علیه کشور و برای ایجاد پناهگاه استفاده شود. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اسلام آباد در عملیات علیه جنگجویان افراطی جدول زمانی و استراتژی مشخص خود را دارد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز ما برام قاری عزیز فیضی از ولایت بدخشان ولسوالی یاوان نوشته است که از مدت یک هفته می شود بارندگی شدید ادامه دارد. یک طفل 10 ساله کشته شده است و مواشی زیاد از بین رفته. بیش از 20 جریب زمین زراعتی تخریب شده است، اما تا حالا هیچ کسی از مسئولان از قریه ما دیدن نکرده است. شنونده عزیز ما غفوری از تخار هم نوشته است با سیلاب زدگان ولسوالی بهارک ولایت تخار هیچ گونه کمک نشده است. و حالا می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام طاهر روشان. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.